سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. خدای متعال رو سپاسگزاریم، به ما توفیق داد در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم تنفس کردیم، در مجالس حسینی حضور پیدا کردیم، عرض ارادت کردیم. خیلی نعمت بزرگی است و حقیقتا نمیشه شکرگزاری کرد. و الحمدلله در یک چنین حال و هوایی جلسه درس صحیفه مبارکه سجادیه ما در ایام شهادت حضرت سید الساجدین علیه السلام و در ایام ظهور و تجلی حقیقت امام سجاد علیه السلام در انجام رسالت الهی بزرگی که بر عهده اون بزرگوار بوده، به حمد الله جلسه ما به لطف خدای متعال برگزار شد و حضور برادران و خواهران عزیزمون از اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، چه عزیزانمون از دفتر مرکزی و خانواده های مکرمشون، چه پیشکسوت های عزیزمون و چه جمعی از اعضای عزیز قرارگاه ملی، به این عزیزانمونم خیر مقدم عرض میکنیم. به جلسه ما شور و صفا و نشاط معنوی دادید. امروز به امید خدای متعال ما یک چند جمله‌ای در ارتباط با این روزهای حادثه کربلای حسینی و قیام ابا عبدالله علیه السلام عرض می‌کنیم. البته مقداری ناظر به کار بزرگ مشترک امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیه ما، و به امید خدای متعال فرصت مناسبی رو هم باز قبل از نماز عرض ارادت جمعی خواهیم کرد و دوستان انشالله افاضه خواهند کرد که جلسه ما از هر جهت انشالله بهره‌مند باشه به امید خدای متعال. و ختامش هم که نماز هست که انشالله خدای متعال توفیق بده همراه با شما نماز جماعت هم داشته باشیم انشاءالله الرحمن. خب به روح مطهر سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یاران و فرزندان اون حضرت و شهدای عزیز کربلا اجماعاً صلواتی اهدا بفرمایید. صلی علی محمد و علی محمد المعجل. ببینید، در همه مجالس آل الله ادب اقتضای استیزان رو داره. استیزان اجازه خواستن، اذن خواستن، یک ادبه که این ادب ورزی خیلی کمک میکنه به اینکه انسان بتونه از محیط این مجالس بهره مند بشه. هر مجلسی از مجالس حسینی مخصوصاً یک شعبه است از بیوت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از خانه های اولیاست، مخصوصا اگر مسجد هم باشه که دیگه چی باید گفت. لذا به نص قرآن کریم فرمود شما هرگاه خواستید وارد بشید بر خانه پیامبر در محیط ذکر و یاد و توجه اولیاء خدا، اجازه بگیرید. ذیل همون آیه کریمه عمومی که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. حال انسان در ورود به یک چنین مجالسی این باید باشه. تمام مجالس حسینی سلام الله علیه مجمعین به منزله در حقیقت همون خانه پیامبر و بیت النبی است که اجازه باید بگیریم. اجازه هم از صاحبش باید گرفت. صاحبش هم حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریفه که از اون حضرت انسان باید اذن بگیره، اجازه بگیره. قلبن متوجه ساحت حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فداه باشه، وقتی میخواد وارد یک چنین مجلسی بشه توجه داشته باشه به حضرت و توجه داشته باشه که صاحب اوست، ولی اوست، صاحب عزا اوست، صاحب این رسالت اوست و از حضرت او توقع اجازه بکنه و با حالت ادب در یک چنین محضر شریفی حضور پیدا کنه. خب این یک نکته است که ما از خدای متعال کمک می‌خوایم و یاری می‌خوایم برای استضاعه و نور گرفتن از انوار ابا عبدالله علیه السلام و اولیاء خدا و سید الساجدین علیه السلام و زینب کبرا سلام الله علیها. برای این نور گرفتن کمک خواهی میکنیم و اون ادب استیزان رو هم که انشالله هم در این مجلس داریم هم انشالله در همه مجالس قلبن اجازه میگیریم از حضرت ولی الله العظم ارواحنا فداه. محیط یاد اولیاء خدا دریای بیکرانه است، اقیانوس بی ساحلی است. چی باید بگه انسان؟ چون محیط کلمات الله، قرآن کریم درباره کلمات الله یعنی جلوه های حق، تجلیات الهی، قرآن اینجوری میگه، فرمود ولو انما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. خیلی آیه عجیبه. فهمید اگر روی این کره زمین هر چقدر درخت هست اینا تبدیل بشن به قلم و هر چه دریاست تبدیل بشه به مرکب، البحر یمده من بعده سبعه ابحر، هفت دریا مرکب بشن. ما نفدت کلمات الله، معناش اینه اگر هر کسی هم که میتونه بنویسه بشه نگارنده، از جن و انس و ملک اینا هم بشن نویسنده. و ما نفدت کلمات الله یعنی این قلم ها تمام میشن، این دریاها خشک میشن، نویسنده ها از کار میفتن، اما جلوه های الهی تمام شدنی نیستن. ما نفدت کلمات الله، نفاد نداره، تمام شدنی نیست. اینه مجالس اولیا، مجالس ذکر اولیا، مجالس درخشش کلمات الله. درباره کلمات الله هم که قرآن اینو میگه، میگه اندازه نداره، تمام شدنی نیست. انسان باید حالش یک چنین حالی باشه. یه وقتی مثلا ما می‌خواستیم بگیم وقتی در مجالس اولیا شرکت می‌کنیم مثلا چه حالی داریم، و می‌گفتم مثلا حال یک انسانی که در کنار ساحل ایستاده در برابر یک مثلا دریای بیکرانه و اقیانوس بیکران. الان عرض می‌کنم با این آیه‌ای که ما خوندیم دیگه چی میشه گفت؟ کدام دریا، کدام اقیانوس، کدام جلوه‌ای از جلوه‌های عظمت این جهانی میتونه واقعا حکایت کنه از حقیقت اولیا؟ بله، نمیتونه. لذا احساس عجزه، عجز یعنی انسان احساس واقعا به تمام معنای کلمه احساس ناتوانی میکنه در برابر این شکوه و در برابر این عظمت. ان الله عزیز حکیم. باید انسان پناه ببره به نام عزیز پروردگار متعال و به نام حکیم پروردگار متعال و از خدای عزیز حکیم کمک بخواد، برای اینکه بهش ظرفیت بده، درک بده، احساس بده که انسان هم ظرفیت فکری و عقلیش به میدان بیاد، هم ظرفیت عاطفی و قلبی و احساسیش به میدان بیاد، یعنی همه اون چه که داره بیاد در محیط تجلی آیات و درخشش کلمات الله قرار بگیره، تا انسان با یه سهم مناسبی از هر مجلسی خلاصه بیرون بره. این نکته اول. خب با این مقدمه که ضمناً عرض کردم واقعا نعمتی است که نمیشه اصلا شکرش رو به جا آورد، ما در ایامی هستیم که خیلی ایام عجیبیه. این روزهای بعد از واقعه، یعنی از روز دهم، عصر دهم تا همین روزهای ما، روز دوازدهم و یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، این روزها روزهای خیلی عجیبیه در ماجرای امام حسین علیه السلام و در قیام حسینی. خیلی روزهای سنگین و عجیبی است. نکتش هم اینه که در واقع مرحله دوم نهضت حسینی آغاز میشه، یعنی پایان مرحله نخست عصر دهم و آغاز مرحله دوم. اینجاست درست موقفی که ما درش قرار داریم. خب البته این مرحله، این مرحله دوم مرحله است که وقتی آغاز شده امتداد پیدا خواهد کرد. این نهضت و این قیام مرحله دومش بنابر یک تعبیر، بنابر یک تعبیر امتداد پیدا خواهد کرد تا ظهور منتقم. یعنی اتفاقی که افتاده عظمتش رو بخواید تصور کنید، اتفاق حادثه‌ای که در کربلا رخ داده از جهت عمق و ابعاد و عظمت و سرمایه گذاری که شده، این سرمایه گذاری دیگه پیش رو هست برای بهره برداری مؤمنین تا اوج این بهره برداری، این هست، در این میانه هست. از بهره های شخصی، بهره های شخصی که مؤمنین میتونن بردارن، شستشوی روحی، قلبی، اهتزاز عقلی، ارتفاع روحانیت و معنویت، بهره های فردی، اون برداشت هایی که ناظر به مسئله حماسه است، اون شجاعت و بطولت و روح جوانمردی و فتووت و ایناس. اینا بهرهایی است که آحاد مؤمنین در تمام قرون اعصار بعد الحسین علیه السلام میتونن از این مکتب، از این سفره‌ای که امام حسین علیه السلام گسترده به اذن الله تبارک و تعالی میتونن بهره مند بشن تا روزگار ظهور، حالا هر چقدر طول بکشه. این سرمایه نقده در اختیار، نه فقط افراد و آحاد مؤمنین، فرد مؤمنین، بلکه اجتماعات مؤمنین. یعنی نه فقط در ساحت خودسازی و ساخت فرد مؤمن تراز، بلکه در ساخت جامعه تراز. یعنی بنا شد جامعه پردازی بشه، باز این منبع زخار و این سرمایه عظیم پشتوانه نهضت‌های مؤمنین برای جامعه سازی است، برای جامعه پردازی است، برای رفتن به سمت تحقق تمدن توحیدی و تمدن اسلامی است. این سرمایه اینه، از دیگه تمام نمیشه که. ببینید پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در یک جمله کل ماجرا رو خلاصه کرد دیگه، به ما تحویل داد تمام دیگه. بعد از سخن پیامبر چه حرفی باقی میمونه؟ کی میخواد چیزی بهش اضافه کنه؟ سخن پیغمبر اکرم دیگه صلوات الله علیه. اونجایی که فرمود حسینون منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینو، واقعا اگر کسی همین یه جمله رو شرح کنه و در یادش فکر کنه، همه این مطالب درش هست، همش هست. که البته میدونید یه روایتی هم هست که میگه انا من حسین و حسینون منی، یعنی مقدم میکنه اون بخش دوم رو که میگه انا من حسین. یعنی کاری که امام حسین علیه السلام کرده بست رسالت نبوی، بست معارف نبوی، بست و شرح و تفسیر عینی قرآن عظیم، تمام رسالات پیامبر خاتم با سرمایه گذاری ابا عبدالله علیه السلام پشتوانه پیدا کرد، پشتوانه تحقق عینی. این کاریست که امام حسین انجام داد. لذا پیغمبر اکرم میگه انا من حسین. یعنی اگر شما مسئله حسین منی براتون خیلی حلاوت داره دیگه، که این همون ریشه است، از همونجا ریشه گرفته و هر چه داره هویتش منبعث از هویت نبوی هست. اما این کلمه و انا من حسین که گاهی اول هم گفته میشه، یعنی پیغمبر اکرم دارن میگن دیگه من دیگه هر چه که دارم از حسین دارم. بعد چه کرده سید الشهدا علیه السلام؟ لذا این که من عرض کردم روی مبناست که میگم دیگه تا ظهور و تا دامنه قیامت دیگه هر گسترشی، توسعه‌ای داده میشه در حقایق نبوی، در بست معارف، در تربیت انسان الهی، در ساخت جامعه توحیدی تا برسه ساخت تمدن اسلامی، همش مبتنیه بر سرمایه گذاری ابا عبدالله علیه السلام. که اگر نبود ماجرای حسین علیه السلام و اگر نبود اون سرمایه گذاری، از اسلام، از قرآن، از پیامبر، از اینا دیگه هیچ نشانه‌ای روی این کره زمین باقی نمیموند. از نشانه های الهی چیزی باقی نمیموند. مثلا عادی نیست اون چه که اتفاق افتاد. و امام حسین علیه السلام این ابتلا، چون این میدونید دیگه، این در یک ابتلا، در یک امتحان بزرگ، در یک امتحان غیر قابل تصور برای همه تقدیم شده به سید الشهدا علیه السلام و امام حسین قبول کرد فرمود حاضرم. او من قبول دارم. تقدیم شد به امام حسین علیه السلام در اون مقام خودش تقدیم شد، حضرت فرمودن همش رو قبول میکنم و میپذیرم. هرچه جلوه های سختترش ارائه شد، حضرت بیشتر اقبال نشون داد، گفت همه رو قبول میکنم. لذا در یک جامع ابتلا داده شد. حالا اون لسان شعریش به نظر من شاید، البته خیلی گفتند، چون زبان عادی از کار میفته زبان شعر باز میشه، شاید اون چه که عمان سامانی ارائه کرده به نظر من حداقل یکی از قله هاست، یکی از اون قله هاست در این ترسیمگری شاعرانه. اون صحنه‌ای رو که امام حسین علیه السلام میاد به میدان ترسیم میکنه، میگه آمدم، بعد هرچه جام بلایی بهش میدن میگه بعدیش، میرسونه به حضرت علی اصغر علیه السلام توی اون اشعار. آره، میگه نه، یه مقدار دیگه هم باقی مونده، همیگه هنوز هست، ارائه میکنه. همشو سید الشهدا پذیرفت. بعد از امام حسین علیه السلام همه ائمه ما سلام الله علیه اجمعین دیگه روی همین سرمایه دارن کار میکنن، همشون بدون استثنا. و بعد الباقیش، هر چه که باقی موند، تقدیم شد به حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا که اون بزرگوار دیگه بیاد و نتیجه اصلی رو بگیره. نتیجه اصلی هم یک کلمه بیشتر نیست، که حالا تعبیر میشه ازش به انتقام، ازش تعبیر میشه به انتقام، یک کلمه بیشتر نیست. تحقق کمال بندگی و عبودیت حق تبارک و تعالی روی این کره زمین و حذف همه گونه شرک و ظلم از محیط زیست بشریت. اگر یه روزی این اتفاق به تمامه افتاد که روی این کره خاک هیچ نشانه ای از شرک نبود و هیچ نشانه ای از ظلم نبود، بلکه هر چه که دیده بشه بندگی حق تبارک و تعالی در انفس و در آفاق، یعنی هم در محیط عمومی زندگی بشر، در ساختارهای اجتماعی، در ساختارهای سیاسی، در ساختارهای اقتصادی، در ساختارهای فرهنگی، هر چه دیده میشه توحید دیده بشه، و در ساحت انفس، آحاد انسانها، زمینه برای بالیدن و شکفتن و به مقصد رسیدن همش فراهم شد. یک چنین اتفاقی اگر افتاد، اون روز روزیست که این سرمایه گذاری به مقصد رسید و اون روز یوم المهدی علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریفه، اون روز اونه دیگه تا به اونجا برسه. خب این رو عنایت داشته باشید. این روزها پس دو مرحله کردیم. یک مرحله، حالا ببینید ما کجای ماجرا الان ایستادیم. یک مرحله تا روز، تا عصر روز دهمه، تا عصر روز دهمه. مرحله دوم، بعضیا اینجوری میگن، میگن از عصر روز دهم شروع میشه، مثلا میاد تا، یه گروه میگن تا 40، یه گروه دیگه میگن میاد تا ورود کاروان حسینی به علیه السلام به مدینه. دیدید دیگه اینجوری تقسیمات رو توی این مرحله میکنن. اینا قابل توجهه؟ نه. مرحله دوم که از عصر روز عاشورا شروع شده، این مرحله دیگه هست تا ظهور، تا ظهور حضرت ولی الله العظم ارواحهم فدا. خودش البته تقسیماتی داره، یعنی این بخش دوم، ولی بخش دوم هم دیگه همش قیام حسینی است. گرفتید؟ دیگه همش قیام حسینی است و انا من حسین. اینه انا من حسین دیگه، هست تا هست دیگه، همش حسینه علیه السلام به نام اون حضرت ثبت شده. اینه مثلا. خب این میانه، در این میان یک روزهایی است که خیلی روزهای عجیبیه و در ساخت نهضت حسینی در امتدادش دارای بفرمایید یک امتیازات خاصیه، یه ویژگی خاصی است. کلن بخوام خیالتون رو راحت کنم، این دوره رو بخوام مثلا با یک کلمه نشانگذاری کنم، میتونم بگم در یک کلمه بگم دوره امام سجاد علیه السلام، یا دوره امامت سید الساجدین علیه السلام. این در این میان است. خیلی این مقطع عجیبیه، یعنی درست از وقتی که امامت تحویل شد به امام سجاد علیه السلام، تقدیم اون حضرت شد، تا شهادت امام سجاد علیه السلام حوالی 34 ساله. این دوره یه دوره 34 سال است. این مقطع خیلی مقطع حساسیه و نکته اساسیش هم اینه، یعنی یه دوره است که داره، اجازه بدید اینجوری بگم، اونایی که اهل فنن، اونایی که اهل فنن اینجا میگن نقطه سر خط، بعضی میگن نه اینقدر جامعه به قهقرا رفته از سر خط نیست، از قبلش باید بره شروع کنه. این کاریه که امام سجاد علیه السلام باید انجام بده. اصلا کاش کی شماها جوانای عزیزمون یه خورده وقت بذارن اینا رو مطالعه کنن. اینا تأمل و مطالعه و مداقه میخواد. یعنی چی؟ یعنی امام سجاد علیه السلام از کجا داره شروع میکنه امامتش رو؟ با چه جامعه ای شروع میکنه؟ اینقدر هست در روایت داره ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام الا سلاس. گاهیم عددای کمی این طرف اون طرف، اصلا کسی نمونده هیچی، چون مردم با امام حسین امتحان شده. امتحان خیلی امتحان بزرگی بود. اون وقت اون کسی که باید این تاریخ رو که رسیده به اون نقطه قهقرا با اون همه سرمایه گذاری پیامبر اعظم و با اون همه کار بزرگی که صدیقه اطهر انجام داد، با اون کار بزرگی که امیرالمؤمنین علیه السلام انجام داد، با اون شگفتانه‌ای که امام حسن علیه السلام انجام داد، همه اینا هست دیگه. با همه اون سرمایه گذاری رسید به این نقطه که ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام الا ثلاث، سه نفر میگه مونده. حالا امام سجاد باید شروع کنه. من یه وقت داشتم یه چیزی برای خودم می‌نوشتم، دیدم مثلا از چه تعبیری استفاده کنم، گفتم مسیح این قوم امام سجاد علیه السلام. و باید بیاد دیگه با دم مسیحاییش مرده باید زنده کنه، باید زنده کنه. اینه این مسیحای امت، سید و ساجدین و امام العارفین علی ابن الحسین علیه السلام، از اینجا شروع میکنه امام سجاد، درست از اون نقطه است. در شرایطی است که یک عقبگرد، یک بازگشته به جاهلیت، وقت نه بازگشته به جاهلیت به شکل عادی، بازگشته به جاهلیت اینجوری اتفاق افتاده، امام سجاد از اینجا باید شروع کنه. لذا من یه چیزی عجیبی بهتون بگم، معمار اسلام بعد از قضیه بعثت، اونی که دیگه معماری میکنه، حضرت سجاد علیه السلام، که حالا دیگه باید شروع کنه از اول دیگه، عرض میکنم از اول باید شروع کنه. تازه کاش از اول میخواست شروع کنه، برگشتن به عقب، خیلی رفتن عقبتر، از اونجا باید شروع کنه این رو. بعد دیگه خشت خشت اینجا رو باید بچینه و این بنا رو بسازه. خیلی کار بزرگی بر عهده امام سجاد علیه السلام، خیلی کار بزرگی. خب حالا در جریان انجام این مسئولیت بزرگ، امام سجاد علیه السلام تنها نیست. یک حقیقت بزرگی همراه او هست به اذن الله تبارک و تعالی و به لطف خدای متعال، که پشتوانه اصلی امام سجاد علیه السلام برای ورود به این دوره امامته، حضرت میخواد وارد این دوره امامتش بشه. تو این مرحله تنها نیست. کی همراهشه؟ کدام حقیقت بزرگی است که همراه اوست؟ کسی است که در ساخت مرحله اول مشارکت تمام عیار با ابا عبدالله علیه السلام داشته، یعنی تو اون شکل دادن به مرحله اول قیام میشه گفت که اون رکن اصلی محسوب میشه، فرع نیست، در کنار نیست، تو متنه، رکن اصلیه، و اون زینب سلام الله علیه است. حالا زینب کیه؟ کدام زبانی میتونه به این سوال پاسخ بگه؟ جز ولی الهی در ساحت زینب چی میشه گفت سلام الله علیه؟ این کنار امام سجاد علیه السلام، نه کنارشه، بالاتر از این. شرایط اینقدر پیچیده میشه و حساس میشه، مسئله وصایت میشه. حضرت سید الساجدین علیه السلام باید مستوری کنه، این پرچم هم که باید برافراشته باشه، کی باید به دستش بگیره؟ اینجا زینب سلام الله علیها به دست میگیره. در اون مرحله اول شریکت الحسین علیه السلام در ساخت این واقعه شگفت‌انگیز، اعجاب آور، و در آغاز مرحله دوم شریکت السجاد علیه السلام. تا چه مرحله؟ تا مرحله وصایت. میدونید یکی از دلایلی که داریم در بعضی از روایات که آیا خانوم، یک بانو، آیا میتونه بشه وصی امام علیه السلام؟ بابی است، یه باب گفتگوی جدی است، از نظر کلامی مباحثه است. اون کسانی که تأیید میکنن میگن بله این ممکنه، یکی از سنت‌های اصلیشون حضرت زینب سلام الله علیها است. یعنی زینب بهده گرفت، یعنی در غیبت سقرای امام سجاد علیه السلام، امام سجاد یه غیبت سقرایی داره، البته بعدش دیگه غیبت کبرا نداره، بعدش دیگه ظهور میکنه، با امامتش ظهور میکنه. در اون غیبت سقرای امام سجاد علیه السلام وسیع حضرت زینب سلام الله علیها است. یکی دو نمونه دیگه هم در متنهای روایی ما هست. خب پس اینم یک نکته است. حالا زینب کیه؟ چقدر باید وسعت روحی، چقدر باید عظمت شخصیت، چقدر باید عظمت عقلانی و فکری، همه رو جمع کرده یه جا زینب سلام الله علیها، همه رو یه جا داره. هم عقیله هست، یعنی قله خرده. نمیدونم حاصل، ببینید دیگه، حاصل جمع دو استاد کل فل کل دیگه زینبه، امیر المؤمنین و صدیقه اطهر سلام الله علیه ما، روی این شخصیت چه کردند، چه سرمایه گذاری کردند که شده نه فقط زینت پدر، که البته این کلمه کلمه جامعه است، چون اگر کسی شد زینت علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی این زینت آسمان و زمینه، زینت بشریت، زینت همه امامانه، باز فخر همه است. زینبه بالاتر از اون. زهرا سلام الله علیها در یک طلوع دوباره، در یک تجلی دوباره، یه جلوه دوباره است، میشه زینب سلام الله علیها. تمام بشریت در برابر عظمت و شکوه زینب سر به سجده است، سر به تعظیمه. این خیلی بزرگ زینب سلام الله. این خب کنار امام سجاد علیه السلام، اینا میخوان این مرحله دوم رو حالا به اتفاق هم شروع کنن. یعنی مثلا اینجوری بهتون بگم، ابا عبدالله علیه السلام امامت رو سپرد به سید الساجدین علیه السلام در مرحله اولش با شراکت زینب سلام الله علیها برای ساخت مرحله دوم قیام، اونم برای ساخت مرحله دومی که میره دیگه تا امتداد تاریخیش تا عصر ظهور. خب من عرضم رو اینجا دیگه جمع‌بندی کنم. این قطعه، خواهش میکنم اینجا رو دقیق بشید، این قطعه روزهای زیادی نیست، اما خیلی روزهای حساسیه، خیلی روزهای حساسی. این از نظر زمان خیلی زمان طولانی نیست، این مرحله آغاز و شروع دوباره، اما خیلی لحظاتش و ثانیه‌هاش حساسه. ترسیمش زبان عاجزه، ضمن اینکه من فکر میکنم عقلها هم قاصرن. احساس میکنم یک پردهی همیشه میفته رو ذهن ماها. خودم یه وقتی محاسبه میکردم، گفتم مثلا فرض کنید اگر من بتونم، بنده نوعی دیگه، شما همتون همینجور، اگر مثلا بنده بتونم تصور کنم، یعنی تصور واضح داشته باشم از اون چه که در مقتل اتفاق افتاده، قطعا میمیرم، از اون شک نکنید، در جا مثلا امکان نداره انسان بعدش دیگه یک لحظه نفس بتونه بکشه. لذا اون پرده میفته. ما رضا روزه رو میشنویم ولی نمیشنویم. میخونن برامون اما مثل این که یه پرده‌ای وجود داره، انسان نمیتونه استماع کنه. یه گوشش مثلا میاد در شما اون هیجان رو به وجود میاره و بعد عبور میکنه. ولی اصلا قابل درک نیستش، که قابل تصور نیست. اون چه که اتفاق افتاد در صحنه، همین مثلا ببینید، ما یه کلمه میگیم بعد از ماجرا پیکر سید الشهدا علیه السلام رو غارت کردن. من مطمئنم شما اصلا نمیتونید بهش فکر کنید، اصلا وارد ذهنتون نمیاد، چون میاد به ظاهر گوشتون رد. یعنی چی غارت کردن؟ کلمه است. مثلا ماجرای اسب‌ها رو مثلا ماها نمیتونیم، مثلا تو تصور ذهنی ماها نمیاد، مطمئنم نمیتونید بهش فکر کنید. یعنی چی؟ یا یه کلمه مثلا به ما میگن که هنوز قصه تمام نشده، از این مرحله عبور نکردن، بلافاصله ماجرای سرهاست، ما هیچ وقت سرها رو نمیتونیم تصور کنیم. یعنی چی مثلا؟ یعنی چی؟ مگه میشه؟ انسان نمیاد تو تصور انسان یعنی چی؟ چون این ایام مخصوصا، یعنی میدونید از اون عصر دهم دیگه روزه که میخونن هی راجع به اشاره میکنن به سر ابا عبدالله علیه السلام، حالا تو هر مواضع مختلف. خب هیچ کس نمیتونه تصور کنه یعنی چی؟ مگه میشه؟ مثل امروزی، همین روزاست دیگه، مجلس ابن زیاد. خب زبان تاریخ لال و گوش همه ما کر، به اونجا نوشته دیگه. خب نوشته که این نانجیب این سر مطهر رو گذاشته جلوش. یه چوب دستی هم نه، اصلا من تو ذهنمون نمیاد، اصلا وارد نمیشه به... نمیتونیم تصور کنیم یه همچه قضایایی شده. خب این قطعه عجیبیه. بعد به ما و شما میگن که اینجوری میگن که بعد از این قضایا مسئله هتک حرمت حرم پیش آمد، یعنی متوجه شدن به حرم. چیزی که میدونید امام حسین علیه السلام تا آخرین لحظه حواسش فقط به این قضیه بود. راوی میگه که من دیدم در اون لحظات آخر حضرت همش همجوری چشمای مبارکشون رو میگردوندن به سمت حرم، هی به خیم ما نگاه میکرد اونجا چه خبر. اینجوری بود دیگه. حالا شما حساب کنید به ما و شما مثلا خبر بدن، اینا وقایع همین چند روزه دیگه، به ما و شما خبر بدن بگن این حریم آسمانی و عرشی که درش عقیلت العرب هست علیه السلام، زینب سلام الله علیها درشه، بانوان هاشمیات هستند، فاطمیات هستند، اون بچه ها هستند. فقط یکی از این بچه ها حجت دیگر خداوند حضرت باقر علیه السلامه، بچه 4 ساله 3-4 ساله است. و در این میان حجت بالغه الهیه حضرت سید و ساجدین علیه السلام هست. خب حالا اینا رو در چه قالبی به من و شما خبر میدن که روی یک شترهای کذا و کذا با یه وضعیت خیلی غریبی نانجیبا مثلا دست دارن ببندن؟ اصلا میتونید شما تصور کنید؟ نمیتونید تصور کنید و حرکت بدن. ولی دوستان، امان از لحظه خروج از کربلا. خیلی چیز عجیبیه اون لحظه خروج. دو اتفاق همزمان افتاد. یک، زینب سلام الله علیها رفت به میدان. باید کار بزرگی رو انجام میداد، به نیابت از پیامبر، به نیابت از امیرالمؤمنین، به نیابت از حضرت زهرا، به نیابت از امام حسن سلام الله علیه مجمعین، باید کار بزرگی انجام میداد. اومد وارد قتلگاه شد. یه لحظه کم آورد، شروع کرد، یا رسول الله سلام کرد، صلی علیک ملیک السما هازا حسینون. تو بعض از مقاتل تعبیر لطیفتری نوشتن، هازا حسینوک، حسین تو. خودشه مرملون به دما مقطع الاعضا مسلوب الامامت و الردا این حسین. بعد هم یه اشاره کرد به اهل بیت، گفت این هم که خانواده شما که به وضعیت اسارتن. و اون کار بزرگ رو در برابر چشمان گریان و البته به شگفت آمده همه انجام داد. دست مبارکش رو برد زیر این پیکر مطهر. حالا البته چجوری پیدا کرد، چجوری شناسایی کرد، چون هیچ نشانه ای نگذاشته بودن. دست باز زیر اون پیکر متحریه بلند کرد، بعد با همه احساسش گفت اللهم تقبل منا هذا القربان. این کار عجیبه زینب سلام الله علیه است. در یکی از نوشته ها هست که گفت اللهم تقبل منا هذا القلیل. چی داره؟ همین جور که مشغوله. اما مطلب دوم همینطور که زینب سلام الله علیه مشغوله رازگویی و بعد دیگه وداع با اون پیکر مطهره، یه بار دید دوباره اوضاع عالم داره میریزه به هم. یعنی یه لحظه این صحنه پیشه، چون زینب عالمه غیر معلمه است، اسرار پشت پرده رو میبینه دیگه. یه لحظه دید نه، دوباره اوضاع داره خراب میشه، زمین و آسمان داره به هم میره و هست. متوجه شد جان حجت خدا در خطره، برگشت دید زین العابدین علیه السلام امام سجاد که بسته شده روی مرکب، امکان پایین اومدن نداره، توی اون تب سنگینم هست. دید حضرت داره جان میده، همینجور نگاه میکنه خیره خیره. این که باید همزمان اون کار بزرگ رو میکرد، یه کار بزرگ دیگه هم داشت، حفاظت از جان حجت خدا. پیکر مطهر سید الشهدا رو رها کرد، دوان دوان اومد. مالی اراک تجود و به نفسک. آقا جون چرا با جان خودتون دارید بازی میکنید؟ فرمودم مجان مگه این بدن حجت خدا نیست؟ الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. سه بار همتون بگید صلی الله عليك يا ابا عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، لا هنا بدم المظلوم يا الله، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. پروردگارا این عرض ادب رو از همه ما به لطفت و کرمت خالص کن و بپذیر، ذخیره دنیا و آخرت ما قرار بده. عشق و ارادت به سید و سالار شهیدان رو روز به روز در دلهای ما روشنتر و برافروخته‌تر بفرما. معرفت و محبت به اولیاءت رو روز به روز در دلهای ما بیشتر بفرما. قسمت میدیم به حق سید و ساجدین، روح دعا، حال بندگی به همه ما کرامت بفرما. توفیق سجده های عاشقانه، سحرهای پرفروغ به ما کرامت بفرما. انس با صحیفه مبارکه سجادیه رو روزی همیشگی ما قرار بده. قسمت میدیم به حق ابا عبدالله، به حقیقت ابا عبدالله، نهضت اسلامی ما، معاصر ما، انقلاب اسلامی ما، نظام اسلامی ما، رهبر عزیز و عالی قدر ما در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما. رونق روزافزون کرامت بفرما. کید دشمنان به خودشون برگردان. خفت و خاری و نکبت رو بیش از این بر استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی، اعوان و انصارشون نازل بفرما. قلب مقدس ولیت رو از ما راضی بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن، شهدای دانش آموز، شهدای معلم، عزیزانی که از جمع ما سر به تیر تراب بردن، همه را از سایه با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. توفیق شهادت در این راه پر افتخار را نصیب ما بفرما. موانع ظهور مرتفع بفرما. چشمان ما به زودی زود به جمال مولامون بقیت الله العظم روشن بفرما. ما را از بهترین یاران اون حضرت قرار بده. ارواح مطهر شهدا، گذشتگان خودتون رو با صلوات و فاتحه‌ای شاد بفرمایید.